جوزف بورل خواستار تعیین سرنوشت مذاکرات وین شد.
هر آن من منتظر هستم که برجام خاتمه پیدا بکنه.
سپاه پاسداران بازداشت سه فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت را تایید کرد. و اسرائیل میگوید چند طرح آدمربایی شهروندانش در ترکیه را خنسا کرده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که واشنگتن با اعمال تحریم های تازه فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش داده، روزنامه نیویورک تایمز از ساخت تونل های زیرزمینی تازه در سایت اتمی نتنز خبر داده. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تعیین سرنوشت مذاکرات وین شده است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
وقتی که صحبت از مذاکره میکنیم، از نظر همه طرف های مذاکره، بحث اصلی در مورد رسیدن به یک توافق هاییست که بر اساس اون برجام احیا بشه. اما از نظر ایران این مذاکره یک معنای دیگری بود داره برای ایران، و اون این استش که خواستای فرابرجامی رو مطرح بکنه و امتیازهای جدید بگیره و حتی شرایط برجام رو تغییر بده. ولی وقتی آقای بورل میگه عناصر مشخص است، اون عناصری است که در چارچوب برجام اصلی وجود داشته. تاکید آقای بورل این است که هر چقدر این دیرتر بشه، با توجه به دستاوردهای اتمی ایران میتونه اون فاصله گریز اتمی افزایش پیدا بکنه، به دستیابی ایران به توان تولید بمب بیشتر بشه و کوتاه‌تر بشه. به این دلیل هستش که تاکید میکنه باید همین حالا این کار صورت بگیره و واقعا هم فرصت زیادی باقی نمونده برای این.
آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. نظر شما درباره تغییر موضع آمریکا و افزایش فشارها بر ایران برای بازگرداندن مسئولان جمهوری اسلامی به میز مذاکره چه هست؟
تغییراتی که در موضع آمریکا ایجاد شده دو تا دلیل به نظر من داره. دلیل اصلی این استش که برصورت با مماشات و تمایل به تداوم مذاکره و برگشت به وین، تا به حال نتیجه دولت آقای بایدن نگرفته و همچنان شما میبینید که خواستای فرابرجامی سر جاش هست، ولی در واقع اصل قضیه و مانع اصلی همون خواست ایران برای خروج اسم سپاه پاسداران از لیست تروریستی است که باقی مونده و مانع اصلی توقف مذاکرات هستش. از طرف دیگه به هر حال دولت آقای بایدن حساب میکنه با این مماشاتی که کردیم، بعضی به اصطلاح امتیازهای جزئی اینجا و اونجا یا چشم‌پوشی‌هایی که صورت گرفته، ایران نمیاد سر میز مذاکره، بنابراین باید اهرم فشار رو بیشتر بکنه. اگر چه در داخل و در سیاست داخلی هم آقای ترامپ با یک فشارهایی از طرف حزب رقیب، حزب جمهوری‌خواه مواجه است و حتی در داخل دموکرات‌ها خیلی ها معتقدن که این امتیاز دادن‌ها فایده نداره و ایران داره زمان می‌خره برای اینکه یک دفعه همه رو به اصطلاح غافلگیر بکنه و بگه که من آزمایش اتمی اولم رو کردم و حالا میتونم بمب تولید بکنم. به این دلیل استش که آقای بایدن در واقع داره نشون میده که اگر قرار باشه ما مذاکره نکنیم، راهش اینه و این یک شروع قضیه است. تحریم 4 شرکت اماراتی، 2 شرکت هنگ کنگی، چند شرکت پتروشیمی داخل ایران که در واقع دلال فروش محصولات پتروشیمی به چین و آسیا هستند، اینها در واقع یه نوع شروع قضیه هست.
بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکید کردند که ایران یک قدم هم از مواضع هسته‌ای خودش عقب نخواهد نشست. پیشبینی شما درباره واکنش جمهوری اسلامی در قبال تحریم‌های جدید آمریکا چه است؟
برداشت من از اون مواضع اتمی بیشتر خواستای فرابرجامی هستش، وگرنه مواضع جدیدی در چارچوب برجام جا نداره. برجام یک چارچوبه مشخص داره، یک توافقی روی یک بعضی اصول هست و اگر اون اصول تغییر بکنه اون دیگه برجام نیست و نیازمند یک مذاکره جدید 5+1 یا هر چند عضو جدید خواهد بود. شما فشارهای اسرائیل رو باید در نظر بگیرید که اگر ساختار برجام تغییر بکنه اون وقت نه تنها اسرائیل، کشورهای دیگر منطقه هم از اینکه ایران اتمی بشه نگرانی‌هایی دارن و نمیخوان که این اتفاق رخ بده. اما فشار ایران این هستش که ما میخواییم اون توانایی تولید اتمی خودمون رو در حد تکنولوژی داشته باشیم، ولی اگر با ما توافق صورت نگیره به خواستهای فرابرجامی ما هم به ما داده نشه، اون موقع ما توانایی این رو داریم که اقدام به تولید بمب اتم هم بکنیم، منابعش رو داریم، مواد اولیه لازم رو هم داریم. گزارش های آژانس نشون میده که ایران عقب نشینی به تدریج کرده و از حد زیادی فراتر رفته و خیلی از امکانهای بازرسی آژانس از بین رفته، دوربین ها از کار مونده و اینا همه افق روشن و مشخص و قابل قبولی رو نشون نمیده در این مذاکرات. یعنی هر آن من منتظر هستم که برجام خاتمه پیدا بکنه، به دلیل اینکه فضای داخلی ایران هم این رو میخواد، در دقل جناهایی هستن که میخوان برجام رو تمام بکنن و برن به سمت اتمی شدن.
دیدگاه های جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در اطلاعیه‌ای بازداشت 3 فعال رسانه‌ای نزدیک به حکومت را تایید کرد. بر اساس این اطلاعیه، سازمان اطلاعات سپاه مدیران 3 کانال تلگرامی را به اتهام آنچه تشویش از خانه عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده خوانده بازداشت کرده است. هرچند نام افراد بازداشتی منتشر نشده، اما برخی رسانه‌ها گمان زنی کردند که دست کم یکی از این افراد از حامیان یکی از رؤسای قوای سگانه بوده. در این رابطه بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
5 سال پیش 2 نامزد اصلی جریان موسوم به اصولگرایان دست اتحاد دادند. ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 برای شکست دادن حسن روحانی با هم متحد شدند، اما در نهایت شکست خوردند. حالا با یک دست شدن نهادهای مختلف از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری، اختلاف‌ها میان طیف‌های مختلف اصولگرایان نمایان‌تر شده. روز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت 3 مدیر کانال‌های تلگرامی خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران، این کانال‌های خبری نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس معرفی شدند. یکی از افراد بازداشت شده علی قلحکی نام دارد. این فعال رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان در ماه‌های گذشته چندین بار از ابراهیم رئیسی انتقاد کرده بود و حتی گفته بود که همه نظام به آقای رئیسی کمک کردند تا رئیس جمهور شود. وبسایت رجا نیوز از حامیان ابراهیم رئیسی اخیراً با حمله به کانال تلگرامی نیمه محرمانه، این کانال را به دامن زدن به اختلاف‌ها میان محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی متهم کرده بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار می‌گوید که بازداشت 3 فعال رسانه‌ای اصولگرایان به اختلاف میان حامیان رئیس مجلس و رئیس جمهوری ایران مربوط است.
دلیل بازداشت این افراد در برخی گزارش‌ها انتشار خبر درگیری لفظی علی لاریجانی و سعید جلیلی اعلام شد، اما بازداشت اونها پس از انتشار فایل صوتی مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب کلید خورد که در اون میثم نینی برادر داماد ابراهیم رئیسی به انتشار خبر خانواده آقای قالیباف متهم شده بود و بعد از اون بحث‌های مطرح شد که وزارت اطلاعات قصد داره این افراد رو بازداشت بکنه و میشه گفت که عملاً سپاه الان پیش دستی کرده در بازداشت این افراد.
سپاه پاسداران اتهام افراد بازداشت شده را تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده. یکی از خبرهایی که این کانال‌ها منتشر کردند، خبر درگیری لفظی میان علی لاریجانی و سعید جلیلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده. این کانال‌های تلگرامی همچنین در هفته‌های گذشته بارها به حجت الله عبدالملکی، وزیر پیشین کار دولت ابراهیم رئیسی و جبهه پایداری، یکی از طیف‌های اصولگرایان، حمله می‌کردند. علی قلحکی از افراد بازداشت شده توسط اطلاعات سپاه در سالهای اخیر علیه افراد خارج از دایره حاکمیت گزارش‌هایی منتشر می‌کرد. از جمله علیه کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی که او را دوتابعیتی و جاسوس خوانده بود. آقای مدنی در واکنش به بازداشت علی قلحکی در توییتی نوشت که روزگاری نه چندان دور از آقای قلحکی و یارانش برای پرونده سازی و انتشار اخبار جعلی استفاده می کردند و حالا با بازداشت به گفته او یار قدیمی منافع از دست رفته یک ملت زنده نمی شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
برابر گزارش یک شبکه خبری اسرائیلی، در هفته‌های گذشته ترکیه و اسرائیل توانستند برخی طرح‌های تیراندازی و آدم‌ربایی به شهروندان اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی را خونسا کنند. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، شماری از مظنونان به دست داشتن در این توطئه ها که بازداشت شدند شهروند ترکیه و برخی دیگر هم شهروندان ایران بودند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، و ابتدا درباره انعکاس این خبر در رسانه های ترک پرسیدم.
در رسانه های ترکیه به نظر میرسه که خیلی به این موضوع پرداخته نشده. حتی مقامات دولت ترکیه این اخباری که رسانه اسرائیلی در چند روز گذشته و حالا حتی امروز هم منتشر کردن، اون رو نه رد کردن و نه تکذیب کردن. ولی با توجه به اینکه حدود دو روز پیش در واقع اون خبر اومد توسط مقامات اسرائیلی که تشکر کردن از مقامات ترکیه به خاطر اینکه اقدام تروریستی رو خونسا کرده بودن، یک بیانیه‌ای رو دولت وزارت امور خارجه ترکیه منتشر کرد که در اون اعلام شده بود مشخصا که تمامی تدابیر و اقدامات لازم برای مبارزه با تروریسم در ترکیه اتخاذ شده. اشاره داشتن به اینکه جان اتباع اسرائیلی در ترکیه ممکنه مورد مخاطره قرار بگیره. بنابراین این بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه به عنوان تنها بیانیه رسمی که فعلا ما از مقامات ترکیه داریم میتونه سیگنالی به ما بده که احتمالاً در مورد همین برنامه خونسا کردن اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی از جمله کشتن و یا رو بودن شهروندان اسرائیلی هماهنگی وجود داره و این بیانیه پاسخی به همین مسئله بوده.
آقای خب پیشتر هم اتفاق افتاده که شهروندان ایرانی البته در ترکیه یا کشورهای منطقه از طرف ماموران جمهوری اسلامی روبوده شدند و به ایران برده شدند و گاهی هم ناپدید شدند. این که الان نیروهای امنیتی ترکیه با نیروهای امنیتی اسرائیل بنابر این گزارش همکاری میکنند نشان دهنده چه هست؟
ما اگر نگاه بکنیم میدونیم که خب این رو نمیشه واقعا کتمان کرد که در داخل ترکیه جمهوری اسلامی یک سری سلول‌های خاموشی رو داشته برای اقدامات تروریستی، حالا رو بودن مخالفان، کشتن مخالفان جمهوری اسلامی تا الان که رسیدیم به این بحث احتمال رو بودن یا کشتن شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه. نمونه ترور سعید کریمیان مدیر جم تی وی رو داشتیم، رسیدیم به پرونده مسعود مولوی و بعد رو بودن حبیب سیبد و مواردی که ما میدونیم. ولی من فکر می‌کنم که این مسئله که الان رخ داده به نظر من از چند جنبه میشه بهش نگاه کرد. من فکر کنم با توجه به اینکه اسرائیل و ترکیه به دنبال این هستن که روابط خودشون رو بهبود ببخشن، هر گونه اقدامی که جمهوری اسلامی بخواد انجام بده این در داخل خاک ترکیه ضرر میزنه به بهبود روابط ترکیه و اسرائیل، و به نظر میرسه که این دو کشور نمیخوان که این اقدامات جمهوری اسلامی باعث بشه که به روابط ترکیه و اسرائیل تلاشی که داره میشه این روابط بهبود پیدا بکنه ضرر بزنه. ما بحث توریسم رو داریم در داخل ترکیه، ترکیه نیاز داره به سرمایه‌گذاری خارجی، به اینکه صنعت توریسمش پر رونق‌تر بشه، بخصوص بر از اینکه ما گذشتیم از این بحران کرونا. بنابراین از اون جنبه هم به نظر من ترکیه به هیچ وجه مایل نیستش که اقدامات مغایر با امنیت ملی ترکیه انجام بشه در خاک ترکیه که به صنعت توریسم ترکیه ضربه بزنه. و مسئله دیگه هم به هر حال ربط پیدا می‌کنه به اینکه اسرائیل یک سری نگرانی‌هایی رو داره. من خاطرم هستش که وقتی آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه همین اواخر به اسرائیل سفر کرد و اون نخستین سفر یک مقام وزارت امور خارجه ترکیه به اسرائیل که 15 سال گذشته بود، در کنفرانس خبریش با یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل اولین چیزی که رو کرد در واقع یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل به آقای چاوشوغلو گفت این بود که ما یعنی اسرائیل خواهان مبارزه با تروریسم هستیم و از دوستانمون انتظار داریم که در این راه با ما همکاری بکنن. خب جالب هستش که بعد از اتفاقاتی که اخیراً رخ داده اون بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه اشاره داشت که تمامی تدابیر و اقدامات لازم رو ترکیه گرفته برای مقابله با تروریسم. و من فکر می‌کنم این دو مسئله به هم دیگه ربط داره و به احتمال زیاد همکاری بین نهادهای اطلاعاتی، سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور اسرائیل و ترکیه وجود داره که این اقدام تروریستی احتمالی جمهوری اسلامی در خاک ترکیه بشه خونسا بشه.
توضیحات حسین آقایی تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه را میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از هماهنگی محرمانه میان اسرائیل و آمریکا در حملات تل آویو علیه مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه خبر داده. این در حالی است که روند این حملات اخیراً تشدید شده. مسئله ای که نگرانی روسیه یعنی متحد ایران و همینطور نظام بشار اسد را برانگیخته. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزایری.
روسیه از ادامه حملات هوایی و موشکی اسرائیل به سوریه نگران است. به ویژه حمله اخیر که به تعلیق فعالیت فرودگاه بین المللی دمشق انجامید. نگرانی که روسیه آن را به سفیر اسرائیل در مسکو ابلاغ کرد. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه در این باره گفته است:
این نقش اسرائیل و غرب در اقدامات بشر دوستانه است. این غرب وحشی است که برای محکومیت تجاوز اخیر اسرائیل به مرکزی غیر نظامی و فرودگاهی غیر نظامی به علاوه یک هواپیمای سازمان ملل هیچ کلمه‌ای بر زبان نیاورد.
للأمم المتحدة. روسیه متحد نظام حاکم بر سوریه است و در جنگ‌های داخلی این کشور از حکومت بشار اسد در مقابله با مخالفانش پشتیبانی کرد. از سال 2017 میلادی اسرائیل حملات خود را به سوریه آغاز کرد، حملاتی که عمدتاً مواضع و تجهیزات گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهد. گرچه اسرائیل بر اساس سیاست معمولش مسئولیت حمله اخیر به فرودگاه دمشق را بر عهده نگرفته، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حمله تجهیزات پهپادی و موشکی که از سوی ایران برای حزب الله لبنان ارسال شده بود منهدم شده. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل: The clear message for Hezbollah. Their
operatives are familiar with the noise made by پیامی روشن برای حزب الله دارم. آنها با توانایی‌های هواپیماهای ما آشنا هستند. اگر نیاز باشد تا واکنش نشان دهیم و به مواضعشان حمله کنیم این کار را خواهیم کرد. تا کنون حملات ما ضربه بزرگی به این سازمان تروریستی و متحدانش زده. متاسفانه دولت لبنان باید پاسخگو باشد.
اکنون روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که حملات اسرائیل در سوریه با هماهنگی ایالات متحده صورت می‌گیرد. ایالات متحده همچنان در سوریه پایگاه و نیرو دارد و مأموریت خود را تضمین ممانعت از قدرت گرفتن دوباره گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای افزایش همکاری با اسرائیل حوزه فعالیت فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام را گسترش داد. از سوی اسرائیل به دنبال آن است تا با کاستن از توانایی های نظام ایران توانایی این کشور و متحدانش برای هدف قرار دادن احتمالی اسرائیل را محدود کند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل:
בעשור האחרון מכל חלון במדינת ישראל נשקפת איראן.
در دهه گذشته از هر پنجره در اسرائیل میشد ایران را دید. در شمال شرق شبه نظامیان شیعه در سوریه مستقر شدند. در شمال حزب الله حضور دارد و در جنوب حماس و جهاد اسلامی. امروز دیگر تعقیب تروریست ها همچون گذشته که تنها نیروهای وابسته به سپاه قدس را هدف قرار می دادیم منطقی نیست. باید اعزام کننده را هدف قرار دهیم.
و کل زه میبلی کمات لچت مابایت.
طی ماه‌های اخیر ایران شاهد سلسله حملاتی از جمله به سایت اتمی نتنز و برخی از نیروهای وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و کارشناسان نظامی و اتمی بود. مجموعه حوادثی که تهران اسرائیل را عامل آن معرفی می‌کند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مثل همیشه پایان بخش مجله نیمه شب با آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در ادامه مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در یونان، روز جمعه تیم ایران برابر برزیل به میدان رفت و در پایان با نتیجه 2-0 به پیروزی رسید. هندبالیستای ساحلی ایران که پیش از این 2 برد و 2 باخت در این بازی‌ها کسب کرده بودند، 3 برده شدند و ضمن رسیدن به دور 1/4 نهایی روز شنبه در این مرحله با آرژانتین مسابقه خواهند داشت. تیم بسکتبال نوجوانان ایران روز گذشته در دور 1/4 نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در قطر برابر نیوزلند با نتیجه 66-72 مغلوب شد و از صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا باز ماند و نتوانست جهانی شود. بسکتبالیستای نوجوان ایران در 2 بازی ابتدایی خود اندونزی و بحرین را شکست داده بودند. در ادامه رقابت‌های ژیمناستیک قهرمانی آسیا در قطر عصر جمعه، مهراب احمدکهنی ژیمناست ملی پوش ایران در وسیله دارحلقه موفق به کسب نشان نقره شد و سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را هم به دست آورد. ناتوانی فدراسیون فوتبال ایران برای تدارک بازی‌های دستگرمی مناسب برای تیم ملی این کشور به یکی از دغدغه‌های این فدراسیون تبدیل شده و علاوه بر مسئولان فدراسیون، سایر نهادهای ورزشی در ایران هم به دنبال یافتن حریف تدارکاتی مناسب برای تیم ملی فوتبال هستند. در آخرین خبر در این مورد، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران که برای دیدار با مسئولان کمیته ملی المپیک مجارستان در این کشور به سر می‌برد، روز گذشته خبر داد با مسئولان فدراسیون فوتبال مجارستان در مورد برگزاری یک بازی دوستانه با تیم ملی ایران در آبان ماه سال جاری به توافق رسیده است. در پی انتقاد برخی از ملی پوشان فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال این کشور در مورد بی‌توجهی به روند آماده سازی این تیم، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی روز گذشته با میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون فوتبال دیدار و گفتگو کرد. به نوشته سایت رسمی فدراسیون فوتبال، گفتگوی این دو نفر در فضای دوستانه انجام شده و اخبار منتشر شده در برخی از سایت‌های خبری در خصوص درگیری لفظی سرمربی تیم ملی با سرپرست فدراسیون فوتبال نادرست است. و حسین شمس پیشکسوت فوتسال ایران در واکنش به احتمال لغو دیدار تیم‌های ملی فوتبال سالونی ایران و آرژانتین در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفته از اول هم مشخص بود که فدراسیون فوتبال عرضه فراهم کردن چنین بازی دوستانه‌ای را ندارد. آنها حداکثر بتوانند تیم ملی را به میدان آرژانتین در تهران ببرند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تجمع معلمان در شهرهای ایران همزمان با بازداشت بیش از 100 تن از آنان به دست نیروهای امنیتی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در روزهای اخیر ادامه داشت. در این روزها بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف راهپیمایی و تجمع کرده و در شعارهای خود از تصمیم دولت ابراز نارضایتی کرده اند. بازنشستگان در شوش شعار دادند: در اهواز نیز علیه معاون اول رئیس جمهور که بخشنامه مربوط به افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را ابلاغ کرده بود شعار داده شد. تجمع کنندگان در زنجان هم شعار دادند: همچنین در بندرعباس علیه ابراهیم رئیسی شعار داده شد. در شهر درود هم بر لزوم اجرای مسببه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تأکید شد.
مسببه شورا اجرا باید گردد. مسببه شورا اجرا باید گردد.
مسبب خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
تا حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم.
یا مرد یا زندگی،
تا کی سرف گندگی؟
یا مرد یا زندگی،
تا کی سرف گندگی؟ یا مرد یا زندگی.
بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند قرار بود حقوقها در سایر سطوح درآمدی به جز حداقل بگیرها 38% به علاوه 515 هزار تومان در سال جاری افزایش یابد که این قانون از سوی دولت نادیده گرفته شد. آنها تأکید می‌کنند که افزایش حقوق مورد نظر دولت با تورم شدید و افزایش روزانه قیمت‌ها همخوانی ندارند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
اعتراضات گسترده‌تر شدن و رادیکال شدنشون کاملاً طبیعی بود و دور از انتظار نبود، برای اینکه واقعاً دولت دست به یک سری اقدامات خلاف قانون زد بدون توجه به وضعیت بسیار بد معیشتی و حقوقهای پایین بازنشسته ها. همونم این بود که در حالی که خودش گفته بود 40% تورم رسمی هست، تنها 10% به دستمزدهای بیشتر بازنشستگان اضافه کرده. حالا البته یه بخشی از اون بخشنامه یا از اون مصوبه شورای عالی کارو که مربوط به یه سری از بازنشسته ها هست، یعنی بازنشسته هایی که حداقل حقوق بگیر هستن، اجرا کرده، همون چیز کرده. این یه نیمگام به پیش بوده و یک موفقیتی برای همین اعتراضات. منتها اونجایی که برمیگرده به سایر سطوح درآمدی و حقوقی و در واقع غیر حداقل بگیرها، دولت واقعا یه اجحاف بزرگی کرده در حق اینا و خب معلومه که با این هزینه های گرونی که هست نمیتونن تحمل بکنن. حالا تازه این اگر بخوایم حساب بکنیم، این افزایش دستمزد تصمیمش قبل از گرونی جهشی قیمت ها و آزادسازی انجام گرفته.
بازنشستگان و مستمری بگیران در کنار معلمان و کارگران در سالهای اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به مطالباتشان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. شماری از بازنشستگان شبکه بانکی سراسر ایران در مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در تهران تجمع و نسبت به وضعیت بد معیشتی و رسیدگی نشدن به مشکلاتشان اعتراض کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، معترضان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان بانک‌های نیمه دولتی با سایر مراکز بانکی و اجرای دقیق همسانسازی مطابق 90% حقوق شاغلان شدند. کارگران شرکت‌های تودی پرست و بسته‌بندی البرز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود در مقابل فرمانداری شهر الوند در استان قزوین تجمع کردند.
کارگرای زحمتکش شرکت تولی پرس از چشک صنعتی البرز شهر قزوین، بندگان خدا 4 ماه حقوق نگرفتن، دیگه راهی خیابونا شدن.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران چند روز پیش در محوطه شرکت تجمع کردند که کارفرما وعده پرداخت دستمزدشان را تا روز چهارشنبه اعلام کرده بود، اما کارگران در پی خلف وعده مدیریت روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری الوند تجمع کردند. شرکت‌های تولی پرس و بسته‌بندی البرز حدود 350 کارگر دارند که 3 ماه تا 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. جمعی از مربیان پیش‌دبستانی استان خوزستان با مطالبه تبدیل وضعیت قرارداد خود در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در اهواز تجمع کردند. آنها گفتند که با پرداخت هزینه بیمه و رفت آمد از جیب خود همچنان بلا تکلیفند و استان با وجود کمبود نیرو از نیروهای پیش‌دبستانی استفاده نمی کند. هیئت وزیران حق مسکن پیشنهادی شورای عالی کار را با تقلیل 100,000 تومانی 550,000 تومان تعیین کرد. این شورا در مصوبه‌ای مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال جاری را 650,000 تومان پیشنهاد کرده بود. حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به خبرگزاری ایسنا گفت مداخله دولت در تغییر مصوبه شورا به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. حق مسکن ماهانه 550 هزار تومانی در شرایطی به کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری ایلنا نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا 300% هم افزایش یافته است. پیشتر روزنامه جوان به نقل از گزارش مرکز آمار نوشته بود که متوسط رشد اجاره بها در ایران تقریبا بیش از 50% بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان در شهرهای مختلف ایران به ویژه مناطق کردنشین روز پنجشنبه به رغم بازداشت‌های گسترده روزهای قبل از آن و نیز حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و بازداشت شماری از معترضان تجمع کردند. از جمله شهرهایی که تجمعها در آنها برگزار شدند، زنجان، شهرکرد، اردبیل، ملایر، مریوان، سرندج، کرمانشاه، رشت، اندیمشک، سقز، بوکان، همدان، خرم‌آباد، کاشمر، یزد، بندرعباس، ساری و کرج بودند. معلمان در ساری شعار دادند:
معلم زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست.
و در همدان:
ما از همین نیروهای امنیتی، از قوه قضاییه، از سپاه و هر قدرتی میخواهم که تمامی سران آموزش و پرورش را از وزیری که متاسفانه در جایگاه خود قرار نگرفته است، تمام مدیران کل کشور را بخواهد، مدیران نواحی را، مسئولین حراست را، ارزیابی ها را و همه را محاکمه کند که چه کردن، چه این همه نارضایتی، چه این همه فریاد ایجاد شدن.
همچنین در رشت به رغم بازداشت دست کم 4 تن از فعالان صنفی معلمان و استفاده نیروهای امنیتی از گاز فلفل علیه شماری از فرهنگیان، تجمع برگزار شد.
پنجشنبه 25/3/1.
ویدئوهایی هم از تهران در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که حاکی از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در مقابل مجلس برای جلوگیری از برگزاری تجمع معلمان بود. در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اسامی 50 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را منتشر کرد. این شورا نوشت که آنها به دست ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس امنیت بازداشت شدند. علاوه بر این به گفته این شورا حدود 60 تن نیز در شیراز بازداشت شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا، ساکن لندن:
در اینکه چرا حاکمیت به این سیاست روی آورده، چرا سرکوب‌ها، فشارها بر همه بخش‌های کارگری و جنبش‌های مدنی، جنبش‌های اجتماعی، حتی در رابطه با زنان الان داره محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه؟ این وحشت رژیم از کلیت مبارزه کارگری، اجتماعی، سیاسی، مدنی هست و از این زاویه من به نظرم خب دست میذاره روی اون فعالینی که فکر میکنه سازماندهان اصلی این اعتراضات هستند، خب از جمله کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی، برای اینکه بتونه اینا را به نوعی نشون بده که با خیال خودش اینا جاسوس هستن، اینها اغتشاشگر هستن و فلان. میبینیم که این سناریو کار نمیکنه و همه شواهد که ما از روزی که این اتهامو بهشون زدن تا کنون، از طرف شورای هماهنگی، از طرف کانون‌های صنفی، از طرف مجامع بین‌المللی محکوم شده و شناخته شده است که گروگانگیری و سرکوب این سیاست رژیمه و به همین دلیل سناریو سازی میکنه. از زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، جنبش اجتماعی و جنبش کارگری دارن به هم نزدیک میشن. یعنی اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی رو نگاه کنیم، اگر تاکنون میگفتن که همسانسازی حقوق بازنشستگان یا دستمزد بالای خط فقر، الان میان مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه ای میدن، الان میان میگن ما دیگه به این رژیم هیچ اعتمادی نداریم. یعنی دست گذاشتن روی ساختار بنیادی این حاکمیت.
آقای رحمانی اضافه می کند
خود حاکمیت گفتم ترس داره به این خاطره که یه ترکی بین جناهای مختلف رژیم داره باز میکنه خودشا، که این ترک نمونه هاش هم میتونیم ببینیم که حالا از بیرون نشوندنده عدم اعتماد خود مجموعه رژیم به همدیگه است، و بنابراین شرایط برای حاکمیت به گونه ایه که برای حفظ خودش دست به هر جنایتی میزنه، دست به هر سناریو سازی میزنه، اما تا چقدر میتونه پیروز بشه چقدر نمیتونه، این واقعیتی که باید گذاشت به پتانسیل جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و چقدر این ادامه کاری و پایداری که تا کنون داشتن بتونه خودش رو به دامن میلیون ها انسان ببره و در حقیقت خودش رو با جنبش های اجتماعی یکی بکنه و بتونه در نهایت این حاکمیت رو، یعنی ساختارش رو بشکنه و جمهوری اسلامی باید بره. این واقعیتیه و عملا دیگه مطالبه گری و مطالبات انباشته شده دیگه قابل حل شدنی نیست، و در حقیقت مقاومت معلمان، مقاومت کارگران و جنبش های اجتماعی در این رابطه رو میشه به این صورت دید که دیگه هیچ وجاهت قانونی برای حاکمیت به وجود نیومده و هیچ محبوبیتی در بین هیچ کدوم از بخش های مزبگیر میلیونی ایران نداره، و قصد مردم، استراتژی مردم اینه که این رژیم باید بره. از این لحاظ میگم و جنبش کارگری، جنبش های اجتماعی، جنبش های مدنی باید خودشون رو بتونن با جنبش های اعتراضی برای رسیدن به همون خواستایی که هم مطالباتی که سالها براش زندانی دارن مبارزه کردن با هم متحد بشن تا بتونن این رژیم رو به چالش خیلی جدی بگیرن و آنگاهی که دیگه به خواسته هاشون خواهند رسید.
در پایان تجمع ها قطعنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران قرائت شد. مطالبه نخست این قطعنامه مخدوم کردن پرونده فعالان صنفی و آزادی هرچه زودتر معلمان زندانی بود. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان و قانون همسانسازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، اجرای اصلی 30 قانون اساسی در مورد آموزش رایگان و برچیدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی سازی آموزش از دیگر مطالبات مطرح شده در این قطعنامه بودند. در این حال برخورد جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آنان انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشت. شورای بازنشستگان ایران با اشاره به اینکه تاریخ ثبت خواهد کرد که زندان‌های جمهوری اسلامی دیگر جای سوزن انداختن هم ندارند، نوشت تهران، کردستان، فارس و ایلام فرق نمی‌کند. حمله می‌کنند و می‌برند تا شاید صداها را خفه کنند و شاید کسی نگوید خط فقر 20 میلیون، حقوق ما 5 میلیون. تا شاید معلم روزمزد و قراردادی نگوید که چند ماه حقوق نگرفته و از استخدام رسمی خبری نیست. تا شاید طرح رتبه بندی و همسانسازی مغلطه شود و جا برای نجومی بگیران و اختلاسگران تنگ نشود. پایان نقل قول. این شورا افزود امروز و هر روز معلمان فریاد آموزش رایگان و مدارس استاندارد را مطالبه می کنند، اما به جایش آدرس اوین، عادل‌آباد و تهران بزرگ را نشان می دهند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم ضمن حمایت از تمام مطالبات معلمان، حق تجمع و اعتراض را از ابتدایی ترین حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان دانست. این تشکل کارگری خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معلمان و کارگران زندانی شد. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. انتشار فیلم ضرب و شتم یک کارگر روزمزد شهرداری علی‌آباد کتول در استان گلستان واکنش زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این کارگر برای پیگیری بیمه و حق خود به دفتر کار پیمانکار مراجعه کرده بود، اما به دست برادر و همسر پیمانکار خدمات شهری علی‌آباد کتول که او را با بیل مورد حمله قرار دادند مضروب شد. پس از آن هم خبر اخراج کارگر مضروب انتشار یافت. در این ارتباط محمد کوهستانی شهردار علی‌آباد کتول با اشاره به این ماجرا از مردم این شهر و استان گلستان عذرخواهی کرد. با این همه او در روایتی از این اتفاق گفت که کارگر شب قبل از حادثه در محل کار حاضر نشد و نماینده پیمانکار طی تماس‌های خواستار بازگشتش شد که وقتی روز بعد به محل کار آمد مشاجره لفظی و سپس فیزیکی رخ داد. شهردار علی‌آباد کتول این کارگر را متهم کرد که ابتدا سیلی و ضربه پشت بیل به سرپرست کارگران زده و برادر پیمانکار احساسی شده و بیل را از دست کارگر مضروب گرفته است. در این میان اشاره کنم که خبرگزاری ایسنا با این کارگر مصاحبه نکرد تا روایت او را از این اتفاق بپرسد. از سوی دیگر رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان به ایسنا گفت مدیر همیشه باید در دسترس باشد تا کارگر بتواند به راحتی با او درد و دل کند و اگر چنین بود کارگر دخانیات خودسوزی نمی کرد یا کارگر شهرداری مورد ضرب و شتم قرار نمی گرفت. وی با تاکید بر اینکه مدیران و پیمانکاران باید حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند گفت اگر حقوق کارگران به موقع پرداخت می شد شاهد چنین اتفاقی در شهرداری علی‌آباد کتول نبودیم. آقای تجری اشاره کرد که اگر در مجموعه شهرداری، پیمانکاران و نیروهای خدماتی شهرداری علی‌آباد کتول شورای اسلامی کار وجود داشت، دیگر کارگر مجبور نمی‌شد خودش به دنبال حق و حقوقش برود. خدمات شهری و فضای سبز علی‌آباد کتول از سال 98 به بخش خصوصی واگذار شده است. انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس بر اساس آمار رسمی 149 مصدوم بر جای گذاشت. این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط کار را گوشزد کرد. در این ارتباط محمد مهدی فروردین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت آتش سوزی کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد زنگ خطری برای جدی گرفتن احتیاطات ایمنی و فراهم کردن امکانات زیرساختی درمانی در این شهرستان بود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره انفجار و انتشار گازهای سمی در این کارخانه میگوید:
در کل حدود 1300 نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار بودند. از همون ساعات اولیه وقوع این فاجعه مثل همیشه زد و نقیز گویی های مقامات مسئول هم درباره تعداد مصدومین و تلفات احتمالی و هم درباره نوع و شدت حادثه انفجار شروع شد. خب ابتدا گفته شد که تنها 5 نفر مصدومیت دارن، اما ساعتی بعد خب آمارهای متفاوتری ارائه شد و بر اساس اون چه که از منابع محلی شنیده میشه متاسفانه آمار تلفات این فاجعه بالاتر از اون چیزی است که رسانه‌های حکومتی اعلام میکنن. نکته بعدی این هست که ابتدا گفته شد مخازن آمونیاک دچار نشتی و انفجار شدن، اما الان گفته میشه که آمونیاک نبوده و مخازن حادثه دیده حاوی گاز نیتروژن بودن. علاوه بر تولید کربنات سدیم و جوش شیرین در بخشی از این شرکت کار استخراج میعانات گازی هم انجام می شده و ظاهراً حادثه در مخازن این بخش اتفاق افتاده. در هر حال این فاجعه یک حادثه معمولی و اتفاقی نمی تونه قدم داد بشه. دلیل عمده و اصلیش ناامنی و نبود ایمنی در محیط کار. در ایران کارفرماها هیچ الزامی نمی‌بینن که بخوان برای موضوع ایمنی و حفظ جان کارگران هزینه بکنن و این به طور مستقیم به میزان نفوذ و ثروت و قدرتشون بستگی داره. و خب در همین حادثه اخیر مالک شرکت از جمله کسانیه که صاحب ثروت و نفوذ بسیاره و چندین شرکت و کارخانه از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، گروه صنعتی شیشه کاوه، کارخانه کربنات مراغه و چند شرکت دیگر رو در تملک خودش با نام گروه صنعتی کاوه داره که قبلا در همه شرکت‌های تحت مالکیت اون حوادثی مشابه همین انفجار و آتش‌سوزی رخ داده. در سال 96 در پتروشیمی کاوه انفجار و آتش‌سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این پتروشیمی رخ داد که منجر به سوختگی تعدادی از کارگران اون واحد شد. فروردین سال گذشته یعنی فروردین سال 1400 هم مجدداً در یکی از واحدهای متانول همون پالایشگاه یعنی پالایشگاه کاوه حادثه آتش‌سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد و در واحد تولید کربنات سدیم مراغه هم خاطر نشت پساب صنعتی به مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف خب صدمات زیست محیطی بسیاری به اون منطقه تحمیل شد. با این همه و با این کارنامه که البته باید تهدید به اخراج کارگران معترض به شرایط کار رو هم بهش اضافه کرد، مالک گروه صنعتی کاوه نه تنها ملزم به رعایت اصول ایمنی نمیشه، بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت هم دریافت میکنه. اساسا در حوزه ایمنی ضعف بسیاری وجود داره و سازوکارهای موجود به شدت ناکارآمد هستن. هم حاکمیت و هم کارفرما که غالبا از وابستگان به حکومت هم هستن تنها و تنها بر تولید، افزایش تولید و کسب سود بیشتر تاکید و تمرکز دارن و مسئله ایمنی برایشون در اولویت نیست.
روزنامه فرهیختگان خبر داد که 4 صندوق بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند. این روزنامه بدون ذکر این صندوق‌ها نوشت در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم:
این صندوق‌ها غالباً یا در آستانه ورشکستگی هستند یا دارای کسر بودجه انبوهی هستند یا حتی بعضی از اینها ورشکسته هستند، منتها علنی نمی‌شود. خب دلیل اون هم روشنه که به هر حال در طی سالیان دراز علارغم اینکه نیروی کار ایران حق بازنشستگی پرداخت کرده، بیمه پرداخت کرده، این منابع، این مؤسساتی که به هر حال صندوق‌های بازنشستگی خوانده میشه در دست دولت یا دولتی‌ها بوده، بنابراین مدیریت صحیح برشون نشده و البته دولت از منابع اونا تا اونجایی که تونسته استفاده کرده، چه حالا وام گرفته چه به اشکال مختلف سوء استفاده کرده و مدیران دولتی از اونجا استفاده های رانتی کردن، دوستان خودشون اونجا شغل دادن یا اینکه خانواده یا فامیل هاشون اونجا شاغل کردن، در نتیجه این صندوق ها در طی زمان به تدریج وضعیت اقتصادیشون بد شده و الان با توجه به اینکه دولت بدهکار بزرگ به این صندوق هاست و کمک اندکی میکنه، اما از اون جهت که خود دولت دارای کسر بودجه است، این کمک ها نمیتونه ادامه پیدا بکنه و در صورت اینکه این کمک ها قطع بشه، طبیعی است که این صندوق ها که ما اطلاعات دقیقی از اینکه وضعیت مالیشون چطوریه ممکنه ورشکست بشن و اگر ورشکست بشن ما شاهد دومینو افکت هستیم، به این معنا که با ورشکستگی این صندوق ها بازنشستگان نمیتونن مطالبات خودشون رو بگیرن، مستمریشون رو بگیرن و در نتیجه مؤسساتی که این بازنشستگان از اونجا خرید میکنن یا به گونه ای پرداختی به اونها دارن، اونها هم وضعیت مالیشون بد میشه و در نتیجه این دور باطل میتونه بیانجامه به ورشکستگی کل صندوق های بازنشستگی، بانک ها یا فرضاً مؤسساتی که کم یا زیاد به این صندوق ها وابسته هستن. بنابراین این دور باطل ممکنه اتفاق بیفته اگر وضعیت بدتر از این بشه.
در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی نوشت گرانی بی حساب و کتاب، تورم بدون کنترل و افزایش لحظه‌ای قیمت ارز حاکی از نبود مدیریت اوضاع اقتصادی از سوی مدیران است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی قیمت کالاها بین 100 تا 300 درصد ولی حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان بین 10 تا 50 درصد افزایش یافته است. جمهوری اسلامی نوشت این وضع نشان از تلاطم و بی‌ثباتی اجتماعی دارد که این روزها با بروز صحنه‌هایی از اعتراض‌های مردمی در شهرهای مختلف نشان داده است که ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت می‌تواند کار را از این هم که هست سخت‌تر کند. یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که مربیان متخصص سازمان فنی و حرفه‌ای که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، به دلیل حقوق بسیار کم با میانگین 5 میلیون تومان در ماه بارها خواستار انتقال به سازمان‌های دیگر شدند. اما به گفته او، غلام حسین حسینی نیا، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به جای رسیدگی با مسخره کردن اعتراض‌های مربیان اعلام کرده که اگر راضی نیستند استعفا دهند تا نیروی جدید استخدام شود. این شنونده اشاره کرد که تاکنون چند تجمع اعتراضی مربیان زن و مرد این سازمان در مقابل مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است. آخرین تجمع روز 21 خرداد و در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. این در شرایطی بود که به گفته این شنونده مدیران کل استان‌ها با مرخصی بسیاری از همکارانش موافقت نکردند تا آنان نتوانند در تجمع شرکت کنند. یک شنونده با انتقاد از آنچه سوی مدیریت و ائتلاف منابع مالی ایران از جمله در پروژه‌های NGL در جزیره‌های خارک و سیری نامید نوشت که از حدود 300 شاغل رسمی و پیمانکار تنها 30 درصد از آنها در محل مانده و سایرین به واحدهای دیگر منتقل شدند. او اضافه کرد پروژه NGL در جزیره سیری بر اساس ظرفیت 140 میلیون فوت مکعب خوراک گاز با بودجه در حدود 700 میلیون دلار در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد افتتاح شد که در همان زمان بیش از 40 میلیون فوت مکعب خوراک برایش تامین نشد. این شنونده افزود این پروژه بیش از 5 سال است که به دلیل نداشتن خوراک کاملا تعطیل شده و سرمایه عظیم مردم و ایران در بدترین شرایط آب و هوایی در حال از بین رفتن است. به نوشته او پروژه خارک هم چند سال قبل بین 30-40% پیش رفت اما متوقف شد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.